بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که یکی از آیات شریفه‌ای که به عنوان دلیل برای بعث و حشر در روز قیامت هست، این آیات پنجم و ششم و هفتم از سوره مبارکه حج. در جلسه گذشته اجمالی از این سه آیه رو عرض کردیم، بیان کردیم در آیه پنجم خلقت انسان را از تراب، نطفه و علقه و مضغه و عرضه تا اینکه این به عنوان طفل از رحم مادر خارج میشه، تا اینکه به مرحله بلوغ میرسه، تا مرحله توفی و وفات، و همچنین خلقت نباتات رو بیان میکند در آیه پنجم. در آیه ششم میفرماید ذالک بأن الله هو الحق. این ذالک ظهور در این داره تعلیل برای این آیه قبله، یعنی این خلقت انسان، این مراحلی که داره و همچنین خلقت نباتات، بأن الله با هم با سببیت، ذالک مشار الیهش، همین دو خلقته، دو مرحله از خلقتی که هم انسان دارد و هم نبات داره. میفرماید به سبب اینه که ان الله هو الحق، خدای تبارک و تعالی مظهر حق، این یک، و انه به سبب این است که انه یحیی الموتا، یعنی چون خدای تبارک و تعالی محیی است و محیی موتاست، خدا انسان رو از نطفه به علقه مضغه تا آخر رسونده که میشه احیای اول، و انه یحیی الموتا، و انه باز به سبب این است که انه علی کل شیء قدیر. از کلمات مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه همین استفاده میشه که این آیه ششم ما این بارو در بأن الله با سببیت بگیریم، یعنی خداوند چرا این مراحل رو برای انسان قرار داد و چرا این مراحل رو برای نبات قرار داد؟ به سبب ان الله هو الحق و انه یحیی الموتا و انه علی کل شیء قدیر. خب احتمال دیگری که در این آیه وجود داره این است که ما این بارو در بأن الله هو الحق اینا باعث سببیت قرار ندیم، نه این بگیم که چون خدا حق هست و چون خدا محی موتاست و چون علی کل شیء قدیر این کار رو انجام میده. بلکه اینطور بگیم که این دو مرحله رو، دو خلقت رو در آیه پنجم خدای تبارک و تعالی بیان کرده، و بعد ما نتیجه بگیریم، بارو با نتیجه قرار بدیم. شما از اینها نتیجه بگیرید ان الله هو الحق، نتیجه بگیرید که انه یحیی الموتا. ما روی احتمال اول که این با سببیت باشه باید بگیم خود نطفه نسبت به علقه موتاست، علقه نسبت به مضغه موتاست، مضغه نسبت به نخرجکم طفلا موتاست، نخرجکم طفلا میشه احیا. اگر ما با رو با سببیت گرفتیم این انه یحیی الموتا همین میشه، انه یحیی الموتا این زمین میت حامده را و تر الارض حامده، حامد رو معنا کردیم یعنی ارجعت خشک، زمینی که ارض نداره. راغب اصفهانی میگه که حمدت نار ای تفعت، وقتی میگن نار حمدت تفعت خاموش شد. ارض حامده یعنی لا نبات فیها، حتی نباتون حامد یعنی خوش، نباتی که تر نیست، رطوبت نداره، خشکه. خب اون وقت اگر ما بار و بای سببیت گرفتیم یعنی خدا چون محیی موتاست، خدای تبارک و تعالی چون موتا رو احیا میکنه، و این ارض حامده یکی از مصادیق موتاست. ارض حامده مثل اون نطفه، مثل اون انسانی که اصلا هیچی نبوده، اینا عنوان موتا رو داره. و باز انه علی کل شیء قدیر یعنی شما به سبب این که خدا یک قدرت عام دارد انسان رو از این مرحله به مراحل دیگه میرسانه، زمین رو از زمین حامده به زمینی که اهتزت و ربت میرسانه. این رو فرمایش مرحوم علامه که ما بارو با سببیت بگیریم. اما اگر بارو با این نتیجه گرفتیم، میگه خدای تبارک و تعالی میگه اینا رو انا خلقناکم من تراب ثم من نطفه و تر الارض حامده ذالک و ان الله، یعنی اینا رو که گفتیم برای شما نتیجهش این است که خدا حق است، چون بالاخره این مراحل یه مراحل تکوینی است و عرض می شود که ناشی از حق بودن خدای تبارک و تعالی است. نتیجهش این می شود که خدا موتا را احیا می کند، یعنی انسانهای مرده که بعدن می میرن اینها را در روز قیامت احیا می کند. نتیجهش این است که شما پی ببرید و انه علی کل شیء قدیر. اگر خدای تبارک و تعالی در مورد انسان این کار رو میتونه انجام بده، در مورد زمین میتونه این کار رو انجام بده، از یک زمین حامده نبات مخضره بیرون بیاره، این پس معلوم میشه برای هر چیزی قادره. خب حالا این عبارت مرحوم علامه رو ترجیح داده باشه. حالا عرض بکنم من برای شما، بله احتمال دوم با آیه بعدی و ان الساعت آتیتون، اگر بیم بگیم این واو و ان الساعت آتیتون عاطفه نیست، مستأنفه است، این خلاف ظاهره، این ظهور در این داره که به همون آیه قبل معطوفه، اون وقت دیگه اینجا سببیت معنا نداره. و ان الساعت آتیتون لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور، این دیگه سببیت در آیه بعد معنا نداره. حالا دقت کنید من کلام مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه رو بخونم ببینیم این عبارت ایشون چیه. ایشون عرض میکنم که به این ذالک به ان الله هو الحق که میرسن، میفرمان من الذی یعطیه السیاق ان المراد بالحق نفس الحق اعنی انه لیس وصفا قائما مقام موصوف محذوف الخبر محذوف خبر الخبر. میفرماید یه وقت میگیم که ذالک به ان الله هو الحق، این حق وصف است برای موصوفی که اون موصوف خبر هو است، خبر ان است. یه احتمال است که نه، این حق خودش، یعنی اینطور نیست که در آیه تقدیری وجود داشته باشه. ذالک به ان الله، یه وقت میگیم هوال موجود الحق که حق وصف برای موجود باشه، یه وقت میگیم ذالک به ان الله نفس الحق، خودش عین حقه، فهو تعالی نفس الحق. خب میگیم آقا فرقش چیه؟ اگر بگیم که موجود حقه میشه یکی از مصادیق حق، اگر بگیم ذات حقه یعنی حق بودن هر چیزی به وسیله خدای تبارک و تعالی محقق میشه، یعنی هر کاری رو خدا میکنه حقه. اگر بگیم این حق وصف برای خداست، یعنی حق مصادیقی داره، یکی از مصادیقش وجود خدای تبارک و تعالی است، خدا حقه، چیز دیگه‌اش استفاده نمیشه. اما اگر گفتیم خدا عین حق است، ذات حق است، حق یعنی ذات خدا، معناش این است که هر چیزی از خدا صادر میشه حقه. اون وقت چه در تکوینیات چه در تشریعیات، در تکوینیات میگیم آقا چرا انسان رو خدا از نطفه بعد علقه بعد مزغه، خب این انسان رو یهو درستش میکرد، این مراحل برای چی؟ مگر خدا قدرت نداشت که انسان رو دفعتا ایجاد بکنه؟ خب در آدم فقط تراب بود دیگه، اونجا علقه و مزغه و اینا نبود اصلا در کار. میفرماید ذالک به ان الله هو الحق، خدا حقه، چون نفس الحقه هست، لا یصدر منه الا الحق، لا یفعل الا الحق، لا یحکم الا الحق. و چقدر از این میتونیم در باب فقه استفاده بکنیم، بگیم هر چی خدا حکم میکنه حقه. اصلا حالا نمیخوایم وارد اون بحث اشاعره و معتزله بشیم که احکام تابع مسائل و مفاسد هست یا نه، میگیم خود حکمی که خدا میکنه حقه. حالا ممکنه ما ملاکشو بفهمیم، ممکنه ملاکشو نفهمیم، اما چون خدا حق است، لا یصدر الحکم الفرعی منه الا یکون حکم حقه، اصلا از خدا حکم غیر حق یعنی باطل صادر نمیشه. خب بعد میفرماین که نه، مورد تردید که اون خدایی که ما معتقدیم چه خداییه؟ اون خدایی که ما معتقدیم خداییست که حقه. یعنی اگر ما در اعتقادیاتمون این رو بیان بهش توجه پیدا بکنیم، خیلی از سوالات کنار میره. کما اینکه مثلا گاهی اوقات میگن آقا این سوال که خدا رو کی آفریده، میگن غلطه، این سوال غلطه. چرا این سوال غلطه آقای امین؟ چرا غلطه؟ بله نه، یعنی تناقض تعافته. میگیم خدا، خدا یعنی غیر مخلوق، اصلا خدا یعنی غیر مخلوق، میگیم غیر مخلوق من خالقو، میگه اصلا سوال غلط، تعافت صدر و ذیله. این برای این است که خدا رو درست تصویر نمی کنیم، درست روش تصور و فکر نمی کنیم، بیمیم خدا رو کی آفریده. مثل این است که ما بیم بگیم که آقا این نور چرا تاریکه، یا بگیم این آتیش چرا سرده، یا بگیم این نمک چرا شوری نداره. غلطه اصلا، یا نمک نیست یا این نمک از شوری داره، یا آتیش نیست اگه آتیش حرارت داره. خدا رو کی آفریده، این سوال اصلا سوال غلطه. خدا یعنی موجود غیر مخلوق. اون وقت اگر گفتیم خدا یعنی حق، این حق یعنی لا یستر منه الباطل، باطل از او صادر نمیشه، نه در نظام تکوین نه در نظام تشریع، باطل از او صادر نمیشه. چی فرمودی؟ درسته، خیلی خوب. نه حالا احتاریم روش بحث بکنیم، بیم که کدوم قرینه میتونیم براش. حالا عبارت مرحوم علامه رو بخونیم. سر برای این دو تا مسئله است، یعنی سر برای اینا سیانو بله. حالا عبارت علامه اینه، فکونه تعالی حقا یتحقق بهی کل شیء حق، این که خدا حقه و هر حقی از او صادر می شود، هو سبب لهذه الموجودات الحقه و نظامات الحقه الجاریه فیها. بعد دوباره می فرمند، میگن این که خدا حق است سبب است برای اینکه این انسان این مراحل داشته باشه. این که خدا حق است سبب است برای اینکه گیاه و نبات این مراحل رو داشته باشه. بعد دوباره این فرمان، وحیه جمعن یک شفان کنه تعالی هو الحق. باز از این طرف این امورم کشف از حق بودن خدا میکنه، که خب کاش که اینو اینجا دیگه ذکر نمی کردن، چون الان در مقام این هستن بگن آقا چون خدا حق است این تطور در انسان وجود داره، این تطور در گیاه وجود داره. بعد میرسن به انهو یهوی الموتا، میفرماین معتوفون علا ما قبله ای المذکور فی الآیت السابقه من سیرورت تراب المیت فی الانتقال من حال الى حال انسان حیان و سیرورت الارض المیت به نزول الماء نباتا حیان. بعد فرد و استمرار و هذا الامر به سبب ان الله یحیی الموتا. حالا این استمرار رو از کجا آورد؟ خب استمرار نمیخواد، حالا همین که یک انسان، چون آیه اگر بگیم دلالت بر استمرار داره، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه، این راجع به مجموعه انسان هاست. و تر الارض حامده فإذا انزلنا عليها الماء اهتزت، حالا اگر یک گیاه هم از زمین بیرون بیاد این آیه صدق میکنه. اینجا مسئله استمرار هم آوردن، میفرمایند استمرار این که هر انسانی از نطفه بعد علقه بعد مضغه بعد طفل بعد به عرض اشد بعد به عرض العمر میرسه، اینست که خدا محیی موتاست به سبب ان الله یحیی الموتا. بعد میفرمایند و یستمر رو منه ذالک، باز میرسن به انه و علی کل شیء قدیر، میفرمایند معطوف علی سابقه، هیچ کس سابقه و المراد ان ما ذکرناه به سبب ان الله علی کل شیء قدیر. این دو موردی که گفتیم به سبب این است که خدا بر هر چیزی قادره. بعد توضیح میدن میفرمند و ذالک ان ایجاد الانسان و نبات و تدبیر امرهما فی الحدوث و البقا مرتبطون به ما فی الکون، من وجود او نظام جار فی الوجود. ایجاد انسان و نبات، تدبیر امور اینها در حدوث و بقا مربوط به نظام موجوده. و کما ان ایجادهما و تدبیر امرهما لا یتم الا مع القدره علیهما، ایجاد انسان و نبات نمیشه مگر خدا قدرت داشته باشه. کذالک القدرت علیهما لا تتم الا مع القدره علی کل شیء، قدرت بر این که خدا انسان را از نطفه تا ارذل العمر ببره، زمین را از حامده به اهتزاز و به نبات برسانه، به مرحله انبتت من کل زوجن بهیج برسونه، قدرت بر اینها نمیشه الا اینکه اون موجود قدرت بر همه امور داشته باشه. کذالک القدر علیهما لا تتم الا مع القدر علی کل شیء فخلقهما فخلقهما و تدبیر امرهما به سبب عموم القدره. خلق انسان و تراب و تدبیرشون به سبب عموم قدرته. ببینید در قسمت اول و دوم سببیت بیانش خوردهی لهو مجالون، میگم آقا به سبب اینکه خدا حق است این انسان و گیاه و اینطوری آفرید، به سبب اینکه خدا یحیی الموتا است این انسان و گیاه رو اینطور آفرید. اما خدا میخواد انسان رو بیافرینه، گیاه رو بیافرینه، همین که قدرت بر این دو تا داشته باشه کافیه. اگر شما میگید و ان الله علی کل شیء قدیرم سببه، این چه ارتباطی وجود داره؟ این توجیهاتو میکنن، میفرماین که قدرت بر این دو تا نمیشود مگر بر قدرت بر همه اشیاء. چرا؟ خدا همینجا جواب سواله، چه ملازمه ای داره که ما بگیم قدرت بر این دو تا ملازمه دارن در قدرت بر جمعی اشیا؟ بله، یه وقتی هست که ما میگیم آقا سخت‌ترین امور، سخت‌ترین امور این است که عرضیت که خدا احیا میکنه. در همون آیه قبل، این در آیه عزی، در آیه ابراهیم، اونجا فلما تبین له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. وقتی مسئله احیا و اماته، دیگه تو عالم از احیا و اماته هیچی بالاتر نیست، به این نتیجه میرسی که ان الله علی کل شیء قدیر. حالا اونجا هم گفتم اعلم، یعنی میگم میدونستم از قبل، نه اینکه الان علم پیدا بکنه. یا در قضیه حضرت ابراهیم بعد از این قضیه احیای پرندگان، اعلم ان الله علی کل شیء ان الله عزیز و حکیم. ولی اینجا چرا؟ خدا اگر از یه زمینی به وسیله آب نبات میاره بیرون، اگر این نطفه رو میکنه تفلم تا آخر الی ارذل العمر، این دوتا چجوری ارج لایت ما الا مع القدر علی کل شیء؟ بگیم خدا چون قدرت بر هر شیء دارد این دوتا رو انجام میده. نه، اگر قدرت بر همین دوتا داشته باشدم کافیه. این لذا در اینجا به نظر من بیان ایشون درش تکلف خیلی روشنه. شما یه وقتی هست که البته این رو قبول داریم، بگیم اگر یه موجودی قدرت بر همه چیز داشت، قدرت بر این دوتا هم داره، درسته. ولی برای قدرت بر این دوتا ما لازم نداریم قدرت بر همه چیز رو. چه لزومی داره خدای تبارک و تعالی بیاد این رو به عنوان سبب بیان بکنه؟ لذا اینجا به نظرم عرض میکنم این یه مقداری تکلف درش به وجود میاد نسبت به این و انه علی کل شیء قدیر. Thank you.
خودش حقه و از حق بزرگ ساده و
خیلی خوب. حالا ببینید، من میخوام این عرض کنم، اگر از اول میگفتیم خدا قدرت بر این دوتا داره، بعدم تعلیل بره خدا بر این دوتا قدرت داره، چه اشکالی داره؟ ما بیاییم بگیم چون قدرت بر همه چیز دارد، این باعث سببیت رو که در قسمت سوم میارن، بگیم قدرت بر این دوتا لا تتمو الا ما القدره علی کل شیء. ما به این عبارت علامه اشکال داریم. بله عرض کردم، شما حالا رو معنی با نتیجه که میخواییم معنا بکنیم، میگم آقا انسان عادتا میگه اگر خدا قدرت بر این دوتا داره، پس قدرت بر امور دیگه هم داره. این چه روشنی طبیعیه. از اینا میگیم خدا حقه، از اینا خب ما میفهمیم خدا روز قیامت احیاء موتا میکنه، از اینا میفهمیم ان الساعت آتیتون، اگر عرض میشود که حالا راجع به ان الساعت آتیتون نکته لطیفی وجود داره، من عرض میکنم که حالا نکتهش چیه. آیا این ان الساعت آتیتون معلول اون دوتا مطلب در اونجاست، یا یه نکته دیگه رو باید در اینجا بگیم؟ علایالن حالا روی این بای سببیت یه مقدار تحمل بیشتر بفرمایید، ببین این احتمال درسته یا که ما بارو با این نتیجه بگیریم، بگیم اینا خدا میخواد شما رو به این نتیجه برسونه، از دیدن اینا و از توجه به اینها نتیجه بگیرید خدا حق است، نتیجه بگیرید خدا احیا و موتا میکند و انه علی کل شیء قدیر. حالا دنبالش انشاءالله یک شنبه. و صلی الله علیه و آله.